دکتر، و اونم اینه که ما در این حوزه این مشکلاتی که دارید ازش نام میبرید و اگر اراده، منظورتون چیا هستش؟ با چه مانعی روبرو هستید که اینطور دارید درباره صحبت میکنید؟
خب ببینید، به هر حال به نوعی چجوری خدمتتون عرض کنم،
خیلی خیلی واضح بگید، نگران نباشید. بله، خیلی واضح بگید، نگران نباشید، بالاخره باید بشنویم و حلش کنیم.
بعضی از عزیزان باور این هست که در شرایط فعلی، خب شرایط حساس کنونی که خب همیشه هم شرایط حساس کنونی هستیم دیگه، شاید ما اولویت های دیگه ای داریم، اولویت قطار سریع و سیر نداریم برای کشورمون.
بله،
خب همین موضوع اصلا دهه 60 برای بحث مترو داشتیم. من در مذاکرات و اخبار اون زمان که جستجو میکردم دیدم که خب خیلی ها مخالف احداث مترو تهران بودن، در رده های کلان، از هیئت دولت گرفته تا مثلا مقامات عالی سیاسی تا بعضا در مجلس شورای اسلامی. و خب اون موقع در اوائل دهش از تصمیم کشور بر این میشه که به هر حال مترو در تهران شروع بشه و احداث بشه، و امروز که بعد از 14 ماه خدمتتون هستیم، تقریبا 6 هفته کلان شهر ما الان از این سیستم دارن استفاده میکنن، بیشتر 20 میلیون مسافر روزانه داره این ناوگان، و حسابش شما بگوین چه در تهران چه در کلان شهرهای دیگه، اگه مترو به هر دلیل یک روز نباشه چه اتفاقی در این شهرها میفته. همین موضوع رو ما الان در سریع و سه شاهدش هستیم. یعنی من بگم ما نیاز به یک پارادایم شیفت اساسی داریم، به یک نوسازی اساسی، به یک رنسانس حمل و نقل نیاز داریم، که واقعا الان ببینید خب شکرم چند دین دهه هست که شاید مثلا بیش از 80 ساله که ما به نوعی سیستم ریلی سنتی خودم رو داریم استفاده میکنیم،
از 1300 فکر میکنم 8 یا 9 که داریم.
بله دیگه،
داریم اون استفاده میکنیم. این هم که غیر از
دیگه.
بله بله، این غیر از البته قطار زغال سنگی تهران ری هست که ما به
بله
اون ماشین،
بله اون
ماشین دودی بعد ماشین دودی معروف بود زمان ناصرالدین شاه 1267 1207.
توقع مردم چیه؟ توقع مردم اینه که خب از یک سیستم کاملا به روز، ایمن، آرام و به هر حال مدرن استفاده بکنن.
شبیه اون چه که آقای رئیس جمهور در چین سوار شدن.
دقیقاً، یعنی من یادم هست که آقای رئیس جمهور بود یک سال قبل که مراسم معارفه مقام عالی وزارت راه و شهرسازی تشریف آورده بودن در وزارتخونه، گفتن این چه چیزیه آخه، چرا اینقدر سرعت ما کمه، چرا مردم استقبال نمی‌کنن که ما این تکشن کنیم. واقعا اینو میخوام بگم، حالا چون شما رادیو اقتصاد هستید و باز سوخت هم داره اونجا دنبال میشه، به نوعی ما الان خطه یه راهن که داریم احساس میکنیم به لحاظ استقبال مسافر اصلا خوب نیست. یعنی مردم استقبال نمی کنن. چرا؟ چون جاده و هواپیما رقیب بسیار جدی هستن. حالا
آخه ما یه شورای عالی، یه شورای عالی داریم به نام شورای عالی ترافیک، اونجا میبایستی این تراز در یک تابلویی یا در یک قواره کاملا نظاممندی چیده بشه و اونجا به سیاستمدار گفته بشه که باید مثلا در فلان موقع چه تصمیمی بگیره. وقتی سرمایه‌گذاری سنگین در راهن میشه که به شدت به صرف است، کل کره زمین همه میگن راهن به صرف است و در دنیا هم ما این رو داریم، در ایران هم بارها گفته شده، ولی وقتی که تنظیمگری دربارش نیست، ما اتلاف انرژی رو داریم. عرض کردم دیگه، مثلا نظام بار و مسافر ما به شدت جاده محوره، در حالی که جاده در جایی که سبول و بور میشه یا در جایی که استفاده میشه اولویت های اقتصادی رها نمیشه. حالا اگر از اینم بخوایم بگذریم، این راهن چه تفاوتی با بقیه داره آقای دکتر صلواتی؟ راهن سری و سر تهران قم اصفهان،
نکته ای که داره اینه که خب کلا نظام ریلی ما، یعنی سیستم بهره برداری متفاوت میشه. از اون جهت که ما خب الان تقریبا 70 کیلومتر دیگه فکر میکنم ماکسیمم سرعت باشه، حالا نمیدونم، حالا شاید 100 کیلومتر باشه، ولی نداریم.
میگن 120 و 160 هم هست، ولی
بعد از این بابتش خب همون بحث بار هم اشاره کردی، در کشور ما متاسفانه حدود 7% سهم جابجایی داریم، در حالی که در کشورهای دنیا تا 40% این عدد میرسه و مسافر هم متناسب با اون. اتفاقمون هست به فرقی، خب اولا سرعت ما کاملا متفاوته، سرعت طراحی ما 300 هست، بهره برداری من 250 تا 300 هست به نوعی. خب
خیلی خوبه،
کلا یه اتفاقی بیفته عملا نظام بهره برداری ریلی ما در کشور متفاوت میشه، باعث به هر حال وارد شدن دانش فنی میشه، تکنولوژی ما رو میتونیم بوم کنیم. خب میدونید چینی یک خط رو کلا کشور خارجی براشون احداث کردن، خط اولشون رو، بقیه خط رو خودشون بومی سازی کردن و الان 42000 کیلومتر این 20 سال خط قطار سریع و سیر در کشورشون ساختن و کلا توسعه و اینها معناش کاملا متفاوت شده.
الان قطاری که هستش داره رقابت میکنه با سرعت هواپیما.
و بله الان چون الان رقم هواپیما دارن پشت سرشون میذارن و الان سرعت های 500 600 و حتی بالاتر این های بلوپ و مگلب و اینها که دیگه دارن میرن به اون سمت. ما اگه انشالله این اتفاق بیفته، این همتی که برحال آقای رئیس جمهور اشاره کردن با آقای سلامی هم گفته بود کردن که ما حتما اینها رو برای کشورمون میاریم و این یک فرصتی هست که این پنجره ای که الان باز هست این بیاد وارد کشور بشه به نوعی دکتر. و بعد انشالله با تهران مشهد، تهران تبریز، اصفهان، شیراز، شیراز بندرعباس، اومراج، از اون طرف به سمت غرب کشور، به سمت یزد و اینها،
به سمت به سمت زاهدان،
خود داخل کشورمون انشاءالله. آقای
دکتر زاهدان چابهار از طریق کرمان که داره میره و یا از مشهد به سمت چابهار، چون میدونید که بخش اصلی ثروت آفرینی ایران در جنوب شرقشه که حالا تمرکز روی اینه، امیدوارم این اتفاقا بیفته. یه سوال کوتاه میکنم و باتون خدافظی میکنم. خیلی کوتاه بفرمایید، چطور میشه این 1406 رو کمترش کرد؟
ببینید دیگه انشالله ما قولی که به دوستان دولت دادیم اگه موانع داخلی و بحث فایننس برطرف بشه تا همون قبل از پایان دولت این پروژه قابل بهره برداری هست انشالله، که و خطهای دیگه هم کامل قابل شروع شدن هست، دست به دست هم بدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ساز ما بردومه به زدگاه و شهرسازی، شرکت ساخت، شرکت راهن، همه یک در یک صدایش و عزم جانانه داشته باشن که این پروژه تمام بشه.
بسیار
ما هم این قرار در رفته اجرا میدیم که تمامی توانمون رو بذاریم شبانه روز که انشاءالله این کار انجام
بشه. بسیار خوب، یه کارم ما میتونیم بر انجام بدیم، ما به صورت فصلی یا دوره‌ای بیایم و گزارش از شما بگیریم و اگه لازمه کمک بکنیم صدای شما بیشتر شنیده بشه.
این که بسیار کار خوبیه، مطالبه گری رسانه قطعا کار جدی هست که حالا هم از من هم از برخ مقامات عالی آیرش
حتما همینو میخوام بگم که تو دولت میتونیم که اینها رو در حقیقت مرکز بکنیم، زودتر این آرزوهای ملی محقق بشه. انشالله براتون آرزوی موفقیت میکنم، برای همه همکارانتون، مهندسان، تکنسیان ها، کارگران گرامی، و امیدوارم که هر چه زودتر شاهد راهندازی راهن سریع سیر تهران قم اصفهان باشیم با موقعیت و امتیازات مهمی که برشمردید. متشکرم دکتر صلواتی. خواهش میکنم، خدا حافظ.
متشکرم از شما، لطفا همچنان کنار ما بمونین، اینجا برنامه خود شماست، برنامه روزی از رادیو اقتصاد.
قطاری که از راه دوری میاد صداشو تو ایستگاه رها میکنه، کی میدونه اون توی قلبش چیه، کدوماشه ای رو صدا میکنه، کدوماشه ای رو صدا میکنه. پرستو پیام آور زندگی، کبوتر پرستار آرامشه، دوتا مرغ عاشق رسیدن به هم، قطار داره از شوق سود میکشه، قطار داره از شوق سود میکشه. پرستار قلب منی تا ابد، تب عشق تو تو نگاهم ببین، برام ماه چشماتو نسخه بپیچ، کنار اسیر نگاهت بشین.
صبحتون بخیر باشه، 7:38 دقیقه است، همچنان شنونده برنامه روزی نو از رادیو اقتصاد هستین. درباره مهمترین چالش اول مهر یعنی ترافیک اول مهر امروز با شما از ابتدای برنامه صحبت کردیم، کلی هم پیامک فرستادین راجع به موضوع برنامه و ازتون پرسیده بودیم که شما چه پیشنهادی دارین که ترافیک روزای اول مهر کمتر بشه و ترجیح میدین فرزندتون با سرویس بره مدرسه، خودتون میبرین یا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنین. کلی پیامک فرستادین، من چند تاش رو برای شما دوستان عزیز بخونم. یکی از شنوندگانمون نوشتن که منو چند از همسایه‌ها قرار گذاشتیم بچه‌ها رو نوبتی ببریم، هم صرفه‌جویی میشه هم ترافیک کمتر میشه، کار خیلی خوبیه که انجام دادین. یکی دیگه از دوستانمون نوشتن راستش من هنوز به وسایل حمل و نقل عمومی برای بچه‌ام اعتماد ندارم، تا وقتی بزرگتر بشه خودم میبرم میارمش، که خب اگر خودشون ببرن بیارن اگر با وسیله شخصی باشه همین وضعیتی که الان شاهد هستیم اتفاق میافته. دوست دیگری نوشتن اگر سرویس ها منظم تر و البته ارزون تر باشه و قیمتش مناسب تر باشه بیشتر خانواده ها میان استقبال میکنن. البته خیلی به خاطر هزینه هاست که میان قیدش رو میزنن. یکی دیگه از مادرامون هم نوشتن که من صبح با ماشین خودم میبرم ولی برگشت با سرویس میاد، اینجوری هم خیالم راحت تره هم کمتر تو ترافیک میمونم. متشکرم که نظرم بدین راجع به موضوع برنامه، لطفا همچنان کنار ما بمونید. صبحتون بخیر.
پیشنهادی داشتم، خود وزارت آموزش پرورش میتونه یه تفاهم نامه با تولید کنندگان خودرو امضا بکنه، یا یه سری خودرو مخصوص مورد سرویس مدارس ها، یعنی الان شما مثلا میگین آقا تاکسی 4 تا مسافر میتونه سوار کنه، همون ترافیک همون معضلاتو داره، میتونه یه تفاهم نامه امضا بکنه یه سری خودرو بین تاکسی تا اتوبوس که حدوداً 20-25 نفر دانش آموز میتونه با یه شکل و شمایل خاص خودش تولید بکنه، در اختیار وزارت آموزش پرورش حالا بیاد تو بخش خصوصی بده، این در اختیار آموزش پرورش مناطق بگیره، مدرسه قرار بگیره، یه سرویسیه که هم رنگش مشخصه هم کاراییش مشخصه هم این موزل همیشه محل میشه. حالا بعد تعرفه ورودی دانش آموزا رو میتونه هزینه‌هاشو از خانواده بگیرن. هر سال همین موزل هم هست که یکی میگه آقا من زیاد دادم، یکی میگه کمتر دادم، این یه قیمت پایه رو خود آموزش پرورش منطقه میذاره، مدرسه میذارن تو یه مسیر میتونه حرکت بکنه، بیا ثبت نام بکنه، مثلا یه الان سرویس معمولی که داره میاره اینو برای این ماشین هم. مثلا شما اداره پست نگاه کنین یه ماشین خاص خودشه داره، هر کجا میره رنگ و شکل شمالش هم مشخصه. این قضیه رو آموزش پرورش میتونه با یه برنامه‌ریزی دقیق اینو برای همیشه موزل حل بکنه.
هر کاری که میخوان برای بچه هاتون انجام بدین انجام بدین، اما یادتون باشه بچه هاتون رو نازک نارنجی بار نیارین. اگه پسر شما دختر شما 13 سال 15 سال سن نشد و تا مدرسه تا محل آموزشش 1 کیلومتر 2 کیلومتر راحت، آیا لازمه اینو با سرویس بفرستیم؟ آیا لازمه با خودرو شخصی ببریم؟
یه روز ترافیکی داشتیم بچه شغل رو که من باباش ببرد با مدرسه با ماشین زد یه شغل رو خانواده هم مطمئن یه ناراحتی برسه اشکال این هم حل میشه برای خدا قوه به همه تصویم و همه به همه دیگه اعتراض حل به اشکال.
یکی از شنوندگانمون نوشتن راهکار رو بذارید من به شما بگم، یکم زودتر باید شب استراحت بکنین و بخوابین، نیم ساعت هم زودتر بیدار بشین و همین عادت ساده باعث میشه که قبل از این که به اوج ترافیک بر بخوریم را بیفتیم و برسیم به مقصد. به نظرم بهترین گزینه است.
در ترافیک حوصله باید نمود، صبر عزیز با صفا، خودخوری در ترافیک عمر انسان را تباه، گر که صبح زودتر کنیم حرکت ترافیک کم بگردد در زمان، خودرو تکسر نشین هست موزلی بر ترافیک بیگمان، گر که ناوگان عمومی بیشتر در هر کلان شهر جهان، این ترافیک کم بگردد با توکل بر خدای مهربان، اگر ناوگان عمومی تقویت بشه و از خودرو شخصی هم کمتر استفاده کنیم و قانون مدار رانندگی کنیم، مطمئنا این ترافیک مشکل حل میشه. با تشکر، گلکار، مشهد مقدس.
نظرهای شما دوستان عزیز یکی از یکی بهتر و خالص راهکارهای متنوع داریم پیشنهاد میدین، ممنونم که کنار ما هستیم. بریم بخش دوم گزارشی لیلی علاقمند رو بشنویم، برمیگردیم با هم کنار شما خواهیم بود.
آقایون یه لحظه صحب کنی سالا و به این صحبتون بخیر. یه دوتا سوال، اولا که اسم چیه، چند سالته، چندم میری امسال؟
امیرعلی سجادی‌فر هستم، 16 سالمه، کلاس دهم.
دهم تو چی؟
من دانیال سلجوقی هستم، 16 سالمه، کلاس دهم.
با هم فامیلید یا دوست؟
دوست.
دوستی. ببین مدرسه‌تون نزدیک دوره چجوریه؟
توی مدرسه ایم.
مثلا دوره.
چقدر خونتون فاصله داره با مدرسه؟ با چی میریم یا؟
نیم ساعت پیاده.
پیاده میری؟ بله. مامان با ماشین شخصی تو رو نمیبره یا بابا با ماشین شخصی؟
نه، جفتشون کارمندن، بعد ما پیاده میریم. صبح زود میرن، برای همون ما مجبور میشیم پیاده.
شما چی؟ پیاده میری؟ دوره نزدیک؟
ما هم نیم ساعت راه پیاده میریم.
پیاده میری. پیاده داری میری؟ خیابونه اول مهر رو توصیف کن چه جوریه؟
خیابونا خب همه با ماشینا بچه‌هاشون رو میبرن، شلوغه بالاخره. برای همون پیاده بریم زودتر میرسیم.
حالا شده تاکسی بگیری به مدرسه نرسیم، گفتی یک کاش پیاده رفتم.
با تاکسی نه، ولی یه بار با اتوبوس رفتیم، دیر رسیدیم 10 دقیقه.
چرا؟
ترافیک بود دیگه، ماشینا
بیاد و ساعتش جور در نمیاد. مثلا ساعت 7 و نیم اتوبوس میاد، بعد مثلا 7 و 45 دقیقه میاد، مثلا جور در نمیاد ساعت.
خودتون رو بذارید جای پدر مادرها. به نظرتون چه روشی اتخاذ بشه این ترافیک اول مه کمتر میشه؟
ساعت‌ها رو که نمیشه عوض کرد، مثلا مثل دخترونه یه ساعتی باشه، پسرونه یه ساعت باشه که اون ساعت رفت آمد کمتر شه. همین پیاده بهترین راهه. ماشین شخصی هم ترافیک زیاد میشه، چون مثلا هر نفر بخواد یه ماشین داشته باشه زیاد میشه، چون جمعیت تهران همین منطقه خیلی زیاده. همین اتوبوس یه راهشه، مترو یه راهه، چون با یه وسیله مثلا نزدیک 100 نفر توی یه وسیله.
شما چی پیشنهاد بدی؟
همون پیاده برن یا سعی کنن از وسیله‌های نقلیه عمومی مثل اتوبوس، مترو استفاده کنن. اینجوری
با دوچرخه باشن بچه‌ها.
البته
بچه کوچیک دیگه نمیتونن با دوچرخه.
نه، بچه‌های کوچیک مادرها پدرها میبرنشون دیگه، ولی مثلا اونایی که میتونن مثلا همسن منو دوستم مثلا با دوچرخه برن بهتره.
سرویس مدرسه رو سعی کنن بزرگتر کنن، ون یا اتوبوس کنن، باعث میشه والدین کمتر اذیت شن، آلودگی هوا کمتر شه، خیابونا هم خلوت‌تر شه، بچه‌ها راحت‌تر سریع‌تر برسن کلاس درسشون، بتونن زودتر شروع
کنن. این پیشنهادی که دوستم داد باعث میشه خانواده‌هایی که خرج زیادی میدادن برای ماشین‌های شخصی که در اختیار بچه‌هاشون باشه، ون یا اتوبوس باشه، چون بچه‌های زیادی هست باعث میشه خرج کمتر باشه.
یعنی و
اینجوری که مثلا شهریه بدیم به مدرسه، خود مدرسه یه ون اختیار بذاره، بهتره که هر والدین بخواد جدا از شهریه پول بده. به نظر اینجوری بهتره. خانواده مثلا شاید بعضی خانواده ها نتونن بدن پول.
رقمش خیلی باله.
بله.
آره. خیلی متشکرم.
سلامت باشی، روزتون بخیر.
متشکرم. روز شما زنده باشی. شنوندگان عزیز، ایران بخش دوم گزارش ما بود. به خود دانش آموزا گپ زدیم تو این بخش، بر راهکارهایی که پیشنهاد دادن به نظر بعد نمی اومد. هر چی سرویس مدرسه بزرگتر، تعداد بچه‌ها برای جابجایی بیشتر، تعداد ماشین‌ها در خیابون کمتر و هزینه سرویس مدرسه هم کمتر. چه از این بهتر باشد که تعامل شود. ممنونم همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
تو تهران یا باید سرویس بگیری، که من خودم شخصا بچه رو بردم برای سرویس، میگه 65 میلیون برای سرویس. خب حتما هزینه بالاییه. خب شخصی هم که بخواهی بری مسائل ترافیک و وقت و اینا، من نمیدونم چرا شهرداری اقبال سرویس‌های عمومی برای بچه ها نمی کنه، اوتوبوس یا حتی همین خطای اوتوبوسرانی رو دوری تنظیم نمی کنه، که نزدیک مدارس هم ایستگاه داشته باشه که حداقل کسایی که میخوان استفاده کنن بتونن از خطای اتوبوسرانی یا مترو استفاده کنن. که مترو خب سخت ایستگاه کنار مدارس باشه، ولی خطوط اتوبوسرانی رو به راحتی میتونن این کارو بکنن. خب یه بچه‌ای میخواد یه راه طولانی رو با اتوبوس بره، بعد یه مسیرش هم نمیخوره، بعد کلی رو پیاده بره، شرایط واقعا به نظرم شهرداری باید یه فکری بکنه، یه ساماندهی این مسئله رو انجام بده.
متشکرم از شما دوستان عزیز که کنار ما هستیم و شنونده برنامه روزی نو. این تلفنی که الان شنیدیم دیگه همه چی توش گفتن دیگه، هم به گرونی سرویس حمل و نقل بچه‌های عزیز به مدرسه، هم کمبود وسایل نقلیه عمومی و موارد مختلف که همه اینها ما امروز راجعش صحبت کردیم. الان هم می‌خوایم یه جمع‌بندی، یک گفتگو تلفنی تقدیمتون بکنیم در خصوص اینکه پلیس چه کاری می‌تونه انجام بده برای اینکه ترافیک روان‌تر بشه، کمک بکنه برای اینکه بچه‌ها راحت‌تر به مدرسه برسن و از اون طرف اولیای عزیز هم به محل کارشون دیر نرسن. آقای خیرخواه، گفتگوتون رو بفرمایید که چه بزرگواری است.
این چیزایی که اشاره کردیم مال شهرهای بزرگه، شهرهای بله. بزرگ در دنیا بله. این داستان داشتن. توی بسیاری از شاید فیلم‌های قدیمی و سریال‌های قدیمی اسکول باس رو
بله
این سرویس مدرسه مثلا در شهرهای بزرگ و کوچکی جای مثلا در امریکا باب شد که بتونن خدمات رو ارائه بدن، در کشوری دیگر هم اومدن. ما الان تحقیقاتی داریم که در آسیای شرقی همین اتفاق افتاده، در جایی مثل ایران که سالها مطرح شد. این کار با گسترش نظامات شهری شاید برمیگرده به نگاه شوراهای اسلامی شهر و روستا که بخوان موقعیت رو علمی بررسی بکنن. یه دانش آموز که امروز چقدر قشنگ گفت
بله.
و واقعا نمیشه همه انتظارات رو مثلا فقط از پلیس داشت، ولی با این حال ترافیک اول مه چالشیه که همه نگاه ها و توجه ها رو میبره به سمت این که برنامه هایی که حوزه معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور داره اینها چی هستن. الان جان سرهنگ فیروز کشیر با ما هستن که بیشتر در این باره خواهیم شنید. سلام و صبحتون بخیر.
سلام از شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دو تا مجری توامن و همچنین خدمت تمامی شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمت گزارتون حاضرم.
خیلی متشکرم. این که ما عادت یعنی داریم یه عادتی رو میبینیم که البته اگر گزارش تلویزیونی تهیه بشه و واقعا همکاران رسانه‌ای ما هم کمک بکنن میتونیم مشخص بکنیم که صرفا شاید دغدغه نیست برای جابجا کردن بچه‌ها. راه حل دومی هم داره که بشه از اتلاف وقت جلوگیری کرد، بشه از مصرف سوخت جلوگیری کرد که افزایش البته زیادی داره، هزینه ها رو کاهش داد، آرامش خاطر رو برای خانواده و بچه‌ها تضمین کرد، یا اینکه باید ما با این ترافیک کنار بیایم و شما هم باید مدام یه سوت بزنید و یا اینکه یه طرفه اعلام بکنید دو طرفه به محدودیت ها.
خدمتتون من عرض کنم و خدمت شنوندگان خوبتون، شما نکاتی رو الان فرمودید، هم شما هم سرکار خانم، من داشتم لابلای صحبتهای شما عزیزان داشتم نکاتی رو من یادداشت میکردم. یکی از این نکاتی که خیلی هم ارزشمند بود جنابالی فرمودید، پلیس به تنهایی نمیتونه این غول بزرگ ترافیک کلان شهر پایتخت و کمرش رو به خود بشکنه و بزنتش زنین.
بله.
تنهایی اصلا هم چیزی مقدور نیست. قطعا ما نیاز به همدلی، همراهی و همپایی شهروندان عزیز داریم. خب این شهروندان به چند بخش و گروه تقسیم میشن. بخشی که خب شما فرمودید دیگه، خوشون تو ترافیک نمونن و الاخر، خانواده ها ببین دغدغه نیست، یه نوع حالت دلنگرانیه. طرف دیروز و امروز جشن شکوفه ها بوده، بار اول بچهش داره میره مدرسه، یه ذوق و شوق خود خانواده داره و یه دلنگرانی داره که من ببرمش دیرش نشه و موادی این چنینه. حالا همه اینها به کنار، این نکته عرض کنم که پلیس راهور تهران بزرگ ما در پایتخت به صورت 100% در آماده باش کامل به سر میبریم تا نیمه اول مهر ما، تا انشالله این ترافیک به حالت عادی خودش برگرده. چرا اینکه خب غالبا مردم یه تعدادی در مسافرت بودن، تابستون بوده، شهر تهران خلوت بوده، ولی الان یکی دو روزی داریم مشاهده میکنیم که وضعیت ترافیک نسبت به روزهای پایانی که مسئله قبلا داشتیم کمی متفاوت‌تر شده. ما اوج ترافیکامون بیشتر شده و خدمت شما عرض کنم که هنوز یه تعداد افرادی هستن که برای خرید البسه فرزندان و عزیزانشون دارن مراجعه میکنن، برای خرید لوازم و نوشت افزارشون و همچنین بحث کتب درسی و از این مواردی که هنوز هستن درست. دارن مراجعه میکنن جلوی مراکز خرید. ولی خب متاسفانه هر جایی ما داریم مشاهده میکنیم که با ایجاد توقف‌های طولانی و همچنین با توقف دوله باعث به وجود اومدن ترافیک تصنعی و همچنین باعث گره ترافیکی میشه.
درست.
خیرخواهی نکته من عرض کنم که ما در پایتخت حدود 4490 مدرسه داریم. از این تعدادی که عرض کردم 299 مدرسه خودش از مدارس مهمه شهر تهران است، از اون مجتمع های آموزشی هستن که در کنار معابر بزرگراهی مثل بزرگراه شهید صیاد، بزرگراه شهید سر و بعضی از معابر اصلی داخل شهر قرار دارن و همچنین این 299 مدرسه هر از جای گره های ترافیکی
ایجاد میکنه. بسیار دقیقاً جانسن این نکته رو اشاره کرد. ما یک دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، میخوام این سوال مهم بپرسم. شما توی شورای تو جلسات شورای شهر و شورای ترافیک و غیره و زلگی اینا هم هستین و اطلاعات زیاده هم از نظر تحقیقی و هم از نظر علمی در ارتباط با مسائل و تغییرات اجتماعی و فرهنگ عمومی جامعه هم دارید. فکر میکنید چه پیشنهادی خوبه که ترافیک مهر رو کمتر بکنه؟
ببینید ما 26 اصلا شما چه بخواهید چه نخواهید جناب آقای خیرخواه عزیز، ببینید ما 26% از سفرهای درون شهری ما در مهر ما که داره اضافه میشه سفرهای آموزشیه. یعنی شما چه بخواهید چه نخواهید 26% از سفرهای آموزشی ما باعث شده که دامن بزنه به این ترافیک.
این سفرها جمعیه یا انفرادیه؟ چون عمدتا استفاده انفرادی حمل و نقل رو متراکم کرده.
من اصخایی میکنم سراتون یه لحظه نبید.
نه عرض کردم سفرهای جمعی یا انفرادی، چون عمدتا سفرهای انفرادی ترافیک ایجاد
خب
کرده.
خب ببینید عرض کردم، من در ابتدا هم عرض کردم، ببینید ما خدمت شما عرض کنم که خیلی ها دلنگرانی دارن برای فرزندانشون. این ببینید ما برای همینه زمانی که اعلام کردیم که خانواده ها برای ثبت نام سرویس مدارس حتما مراجعه کنن به اون سامانه سپند و کار سرویس مدارسشون انجام بده. ببینید یه خودروی مثلا یه سواری که داره میاد بله. در معابر 4 تا دانش آموز رو سوار کرده، یعنی
خیلی کوتاه فرصت تمام
4 تا خودرو. ببین بله. ما ناوگان حمل و نقل هم اضافه شده، الحمدلله بخش اضافه شده. ما باز این به سمت و سوی ناوگان حمل و نقل مثل تاکسی، مثل مترو، مثل خدمت شما عرض کنم که اتوبوس، من صبح دختر خودم رو فرستادم مترو پیادهش کردم که با مترو بره به محل تحصیل خودش.
یعنی
ما باید بریم به این سمت،
همون کاری که خانم سید رویم
ما باید کاری کنیم که
این نیازمند کار آموزش همگانی است.
در معابر تردد داشته
بله. این کار همگانی است که واقعا هر کس هر جا دستی به فرهنگ داره باید اون رو مسئول بشه. متشکرم.
ما باید دست به دست هم بریم که این غول بزرگ ترافیک رو کنترل کنیم تا بتونیم هممون در یک ببین ترافیک خودش به تنهایی مشکلی به وجود نمیاره، ولی ترافیک اگر متوقف بشه باعث میشه که راننده عصبی بشه، سرنشین عصبی بشه.
همینطور.
سرنشین یه دانشجو یه محصل میخواد به محل تحصیل.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم، امیدوارم که همگان شنیده باشن. سرهنگ کشی
معاون زمان حتما باید باشه
انشالله اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور. روز خوب براتون آرزو میکنم.
متشکرم از شما، سپاسگزارم، از خدا حفظی میکنم. خیلی ممنون آقای خیرخواه از شما و ممنون از شما مردم عزیز. تا فردا، خدا نگهدار.
شرکت مهران سرد با سالها تجربه و دانش فنی به عنوان یکی از پیشگامان تولید ساندویچ پانل پلی‌اورتان سقفی و دیواری شناخته می شود. محصولات مهران سرد با استفاده از مواد اولیه مرغوب و تکنولوژی بروز تولید شده و نشان استانداردهای ملی ایران و استاندارد CE اروپا را دریافت نموده است. ساندویچ پانل مهران سرد.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
با بروکس
نور یعنی جریان زندگی، تند و سر حال میشه به سادگی.
با بروکس
چرا پریشونی، چیه مسئله؟ ما بدله، خب دست من سر به دو حله.
با بروکس
همیشه جواب روشنه.